بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان دليل انسداد بود، بعد از اینکه بیان شد که دلیل عقلی اول بر اینکه ما احکام الهیه داریم و از طرفی معذبیم به عمل به اونها و راه رسیدن به آن احکام، اون ادله ایست که در کتب معتبره ما ثبت شده و علمای ما به آن اعتماد کردند، با یک دغدغه هایی که اون دلیل اول عقلی بود در این رابطه. از کردیم اون دلیل تامیست و معید سیره اغلاست. در حجیت خبر ثقه بعدش دلیل انسداد، یکی دوتا دلیل دیگه هم بیان شد که اونها تقریبا خیلی کامل نبود، از مقدمات دلیل انسداد به حساب می آمد. دلیل انسداد بیان شد و کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که چون در چهار جهت بحث رو منقهش کردند و جهت دومش رو عرض کردیم که ایشون بین حکومت و کشف بر اساس تام بودن مقدمات حکمت یک بیانی داشتن که در جلسه گذشته عرض شد که اون کسانی که قائل به حکومت می شوند عمدتاً بعد از تام بودن مقدمات حکمت عقل رو حاکم بر اینکه ما باید طریقه های ظنی رو عمل بکنیم، و عرض شد که عقل یک چنین قابلیتی رو داره در جهت احکام کلی عملی، همونطور که در احکام نظری دخالت میکنه، در احکام کلی و اساسی عملی هم حق دخالت و به نظر میرسه لزوم خلاصه دخالت رو داره، و به لحاظ اون مقدمات نظری حکم به لزومش در اطاعت از احکامش این ضرورت به هر حال ثانویه به حساب میاد. به هر حال جهت دومی که بیان فرمودند این نکته بود. نکته دیگر در جهت سوم که ایشون فرمودند وقتی که ما قائل بشیم به تمام بودن مقدمات، بین قول به کشف و حکومت در اینکه نتیجه مطلق است یا مبهم است یه فرق کمی هست که ایشون تقسیم کردن به اینکه این برحال نتیجه رو گاهی به لحاظ اسباب میبینیم، اسباب به دست آوردن احکام، گاهی به لحاظ موارد، گاهی به لحاظ مراتب، که سه برحال بعدش کردند این رسیدن به احکام رو، که یکیش برحال به لحاظ اون امور خارج از حالات نفس که اسباب باشه و به نوعی موارد، اما دیگریش به لحاظ حالات نفس که مراتب باشه، ظن قوی یا مشکوک یا ظن ضعیف. به نظر میرسه که این ستا امر در اینجا یک واقعیت بیشتر نداشته باشه، چه بنابر کشف چه بنابر حکومت. به این معنا وقتی که ما مقدمات انسداد رو کامل دانستیم، به این که در واقع احکامی هست و احتیاط کامل هم نمیشه کرد و نمیشه نسبت به احکام هم بی تفاوت بود، حالا کشف میکنیم که شارع مقدس ما رو به زن ارجاع داده. حالا در همه موارد مگر اونجایی که دلیل قطعی اقامه بشه که در اونجا زن حجت نیست، مثل دماء و فروج و اینها. خب این معنا فرقی نمی کنه که به هر حال ما کشف حجیت زن رو از کلام شارع به لحاظ اون مقدمات قائل بشیم یا بگیم عقل حکم میکنه، به هر حال عقل هم در همه موارد میگه اگر ما دیگه راهی بر رسیدن به واقع نداشتیم جز زن، دیگه باید به زن هر حال عمل کرد. منتها این هم ثابته که اون زنونی که به طور قطع جلوش گرفته شده مثل قیاس و امثال اینها، اونها خب معتبر نیست. و در اینجا هم از منطق شرع کشف میکنیم که زن قوی اولاس از زن ضعیف. اگر اینجا بین زنون ما هر حال بتوانیم در رسیدن به احکام فرقی قائل بشیم، غرض اینه که ما دیگه به عمل مشکوکات و موهومات و اینا دیگه نمیرسیم، بنابر قول به حجیت زن مطلق، بنابر کامل بودن مقدمات انسداد. از این نظر که حالا ایشون فرمودند در به نظر هر دو هم خلاصه اسباب و هم موارد، اسباب مطلق است، موارد مهمل است، اما مراتب فرق میکنه. بنابر قول به کشف ما از مرتبه قوی به مرتبه ضعیف میاییم، بنابر حکومت از مرتبه ضعیف به مرتبه قوی. بله، به نظر میسی که یه چنین فرقی بین اینها خیلی متصور نیست، چون فرض این است که حال زن شرعن یا عقلن حجته و محدوده حجیت هم خب روشنه. اول مطلق زن حجته در همه موارد مگر اون موردی که شرع مقدس خلاصه به طور قطع جلوشو گرفته باشه، یا سببی که به طور قطع جلوشو گرفته مثل قیاس، که به هر حال هم در قیاس و هم در مورد دماغ و اینها ما به هر حال نمیتونیم اون خلاصه سبب رو با مورد تفکیک بکنیم. اگر بخوایم به موردی هم برسیم باید به سببی تکیه بکنیم، اگر سببی بهش تمسک میکنیم سبب بدون مورد نمیتونه باشه. حالا ایشون ذهن شریفشون این بوده که بین این سه در اینجا خلاصه تفکیک قائل شدن. اجمالا ما بعد از تمامیت مقدمات باید حکم بکنیم به حجیت مطلق اسباب، چه از باب کشف باشه چه از باب حکومت، و جز از کردیم در اون اسبابی که به طور قطع جلوش گرفته شده از ناحیه شرع مقدس، یا مواردی که به طور قطع ممنوع شده در اون موارد به زنون ما عمل کنیم اونجا، یا باید به احتیاط عمل بکنیم، یا دلیل قطعی که حالا اگر در اونجا دلیل قطعی داشته باشیم. پس بعد ما خاصگاه این مباحث رو درست بفهمیم که چیه، که اگر درست دنبال بکنیم به نظر میرسه که در اینجا فرقی بین این سه موردی که ایشون بیان فرمودند نیست، و جای دیگه هم اینطور ما ندیدیم که به این صورت برحال حجیت رو تعریف میکنن. از کردم در مرحله اول اصل زن، منتها ما از منطق شر میفهمیم که زن قوی اولاست، از منطق عقل هم این رو میفهمیم، اما به هر حال حجیت زن بعد از تمامیت مقدمات انسداد ثابت میشه. خب ایشون بله، نه ایشون بعد از زن میان سراغ مشکوکات، سراغ موهومات، اصلا دیگه سراغ اونا دیگه نمیان. ما حرف انسدادی رو باید ببینیم که چیه، آیا حجیت مطلق زن نیست یا نیست، و در اونجا هم برحال اگر برحال اثبات شد که زنون هم مختلف هستن در قوت و برحال ضعف، قطعا خب ما از هم منطقه انشر این رو استفاده میکنیم که اون زن قوی اولاست، و هم از منطقه عقل. اما به هر حال این تفکیک که بین موارد و مراتب و در اطلاق و مهمل بودن، این به نظر میسه که این تفکیک ما نفهمیدیم که در اینجا بشه جز با این خصوصیاتی که عرض کردیم. اگر سببی به طور قطع جلوش گرفته شد خب قطعا نباید اون رو دنبال کرد، و همینطور اگر موردی که به هر حال عمدتا سبب رو به لحاظ مورد ما دنبال میکنیم، مورد هم تکلیف دیگه، و خود سبب موضوعیت نداره، بنابر بحث برای طریقیت و اینها مخصوصا. این نکته در رابطه با جهت سوم. جهت چهارم هم که مقدمات حکمت رو ایشون بررسی کردند، اون رو حالا یک توجهی بهش داشته باشیم که به حال مقدمه اول باب انسداد همین این که ما احکام الهی داریم و ما مکلفیم به عمل به احکام الهی به طور قطع و احکامی وجود داره. خب همونطور که حالا بیان فرمودن ما یک علم اجمالی کبیر داریم و که این علم اجمالی کبیر منحل میشه به طور قطع در اون راههایی که برای کشف احکام برای ما هست، که خب قطعا اون راههایی که مطابق با واقعه این باید برای ما حجیت داشته باشه و اون حجت حالا شرعا یا عقلا. حالا این راههای مطابق با واقع رو چگونه ما احراز بکنیم، این میشود علم اجمالی سوم که اون علم اجمالی دوم رو منحل میکنه به اینکه اینها در کتب معتبره باید بهش رجوع بشه. و خب از طرفی احتیاط تام موجب هم اختلال نظام و هم عسر و حرج می شود، بنابراین ما اینجا باید به برحال زن رجوع بکنیم. این اگر تام بشه مقدمه اول. اونجا بحث ما این است که بعد از انحلال خلاصه اون علم اجمالی دوم ما یک مسیر دیگر به نام احتیاط برای فل جمله داریم و اون احتیاط نسبت به احکام واقعی در این اخباری که در کتب معتبره ثبت شده است. حالا یه فرمایشی هم مرحوم اخوند و مرحوم شیخ دارن که مرحوم آقای خویی اون رو در ضمن نقل کردن. اون البته یه بحث استطراریه که یک ارتباطی داره با اینجا و اون که مرحوم شیخ فرموده اگر استرار به یکی از اطراف علم اجمالی پیش بیاد برحال فعلی ترک بشه یا یک برحال استرار بر ارتکاب حرامی بشه، طرف دیگر رو ما باید حتما احتیاط بکنیم. این اضطرار فقط حکم مستردون الیه رو برمی داره، اما اونی که بهش مستر نیستیم از طرف علم اجمالی در ایجاب یا در حرمت خارج نمیشه. مرحوم خویی آخوند فرموده نه، اینجا میتوانیم براءت جاری کنیم، منتها در اون جایی که اطراف محدود باشه براءت جاری میکنیم، اما اون جایی که اطراف مثل اینجا باشه که اگر براءت جاری بکنیم مخالفت با احکام شرعی لازم میاد خروج از دین، اینجا دیگه نه. خب این نتیجه هر دو که در اینجا برحال قائل هستن به اینکه باید احتیاط در اون بعض احکام واقعی بکنیم با التزام به این برحال بقیه اطراف علم اجمالی. خب در اینجا هم همون مرموهای خویی نظر مرحوم شیخ رو انتخاب کردند که به نظر میرسه که نظر مرحوم شیخ در اینجا متبع است، و اون اینکه دلیل اضطرار فقط یک مورد رو از منجزیت حکم علم اجمالی خارج میکنه، اما اون طرف دیگر علم اجمالی ما برای منجز گریبانگیره، باید ما احتیاط بکنیم چه اطرافش محدود باشه چه برای نامحدود باشه. از این جهت علم اجمالی خلاصه از بین نمیره، حالا مگر اینکه یک جایی بر حال احتراز از طرف دیگر هم یک عنوان دیگری بیاد، اون رو حالا باید بررسی کرد که اصل و حرج یا بر حال اختلال لازم بیاد. اما اون جایی که اضطرار هست به یک طرف که حکمش با مذکور رو علیه از بین میره، این نمیشه گفت که علم اجمالی به طور کلی منحل میشه و از بین میره. این مقدمه اولی که بیان فرمودن. مقدمه دوم که باب علم و باب علمی منسده، خب نسبت به باب علم مسلمه که انسداد هست نسبت به ما که از زمان امام علیه السلام دور هستیم، اما باب علمی نه، این به هر حال منصد نیست، چون ادله حجیت خبر واحد حالا یا با اتکای به سیره یا با اتکای به عقل اثبات میکنه که این روایاتی که در دست ماست و احکام الهی رو بیان میکنه اینها بر ما حجت. و اولا خبر ثقه دلیل بر حجیتش داریم، و ثانیا اینکه این اخبار بر حال برای ما حجیت داره. اون کسی که بر حال اشکال در انسداد باب علمی میکنه این حجیت ها رو قبول نداره، با اینکه ما دلائل هم عقلی و هم عقلایی داریم در حجیت خبر ثقه و در حجیت این اخباری که در دست ماست، که وقتی که این اخبار قائم مقام علم باشه هم از جهت سیره عقلا و هم به نوعی دلیل عقل و هم دلائل شرعیه که ما همه اینها رو بیان کردیم که اینها دلائل هستند، منتها دلائل حالا طولی هستند. مرحله اول سیره و غلایی است، اونای دیگه دلائل مؤید هستند. اون دلائلی که برای بعضی هاش مؤیدن نمیشه دلائل طولی، اما اون دلائلی که هر کدام به رأسه برحال دلالت دلیلیت داشته باشه جدای از دلیل دیگر میشود دلائل عرضی، که در مباحث علمی این روش رو برحال میروند. اگر بشه در جایی ما از راه های مختلفی یک مطلب رو اثبات بکنیم که راه ها در همدیگه ادغام نشود، در اینجا به این صورته. به هر حال از طرفی هم ما دلیل داریم به اینکه احکام برای همه ثابته، حالا این ادلهی که آمده مخاطبین خاص داشته در مرحله القا، اما قطعا اونها مقصود همیشگی این ادله نیستند و مخاطبین من قصد افهامهم به هر حال نیستن. بنابراین این ادله حجیت این روایات رو بر ما اثبات میکنه. بنابراین این مقدمه هم مقدمه صحیحی نیست، اما مقدمه بعدی که ما بر حال جایز نیست رجوع به بر حال اصول و بر حال امثال اینها بکنیم، این تقلید و این امور بکنیم. بعد پس وقتی که جایز نبود به این امور ما تکیه بکنیم، پس باید بریم سراغ دلیل ظنی. خب بحث ما اینجا همینه که از کجا به طور کلی جایز نباشه وقتی که باب علم خلاصه منصد است به یک اصلی رجوع بکنیم که این اصل هم پشتوانه عقلی داره هم پشتوانه شرعی به طور قطعی، و اون اصل ما رو ارجاع میده به اخباری که مروی است در کتب معتبره. اون اصل احتیاطه. احتیاط به هر حال یک اصلی است که تا وقتی که اختلال نظام پیش نیاد و امکان داشته باشد عمل به آن و عسر و حرج هم لازم نیاد، ما به این اصل احال عمل میکنیم. احتیاط تام که نشدنیه، یعنی به این معنا که هر راهی که حال گفته شد در هر جا که حکم شرعی رو داره حالا نسبتی میده به امام به نوعی تکلیف رو بیان میکنه، احتیاط تام به اونها ما عمل بکنیم. این هم ممکن نیست و هم موجب اختلال نظام انسانی و هم هر حال عسر لازم میاد. پس باید رجوع بکنیم به احتیاط به صورت فلجمله، و این احتیاط فلجمله متعین می شود در خلاصه اخباری که در کتب معتبره ثبت شده. بله، اگر ما اصل مثبتی که مؤید این اخباری که در کتب معتبره هست داشته باشیم، خب به اون اصل هم عمل میکنیم. حالا اصلا تصویرش خیلی روشن نیست که این اصلی که استصحابی که مثبت حکم باشه، چون باید یقین سابق به حکم و شک لاحق باشه. اون بحث در یقین سابقه که یقین سابق رو ما در حال از کجا داریم و این سابق هم مال کجاست. سابق اون زمان امامه که یقین به آن از باب علم به آن یقین پیدا کردی یا نه. عرضم اینی که خب بعضی مباحث مطرح میشه خیلی هم تحلیل نمیشه. حالا ما همون مطالبی که فرمودند عرض میکنیم. خب حالا ما از کجا راه به شرایع سابق پیدا بکنیم؟ یا قرآن که نداریم چیزی جز بعضی خیلی کم احکام، یا همین ادله است دیگه. پس میمانه خود این یقین ما، متیقن ما با چی یقینی شده؟ با راه باب علم یا علمی؟ خب علمی که داریم دیگه، این اخباری که در دست ماست، باب علمم که هر حال به نوعی منصده. بله، به هر حال ما اگر خلاصه علم اجمالی رو منجز دانستیم که دانستیم، نسبت به این اخباری که در دست ماست حجیت ثابت میشه، لازمش این میشود که اون مواردی که ما نمیتوانیم اعتماد به آن بکنیم از نظر عقلایی و از نظر شرعی، اونها برای ما حجیت نداره. میتوانیم بله اصل براءت اونجا جاری بکنیم. بله، خب مرحوم آقای خویی اینجا یک نکته ای رو بیان فرمودند که اشاره میکنن در رابطه با مسئله مرحال احتیاط، که احتیاط تام مرحال لازم نیست یا جایز نیست، یا به خاطر اینکه در حال ممکن نیست، یا به خاطر اینکه مخل به نظامه، که اینها هر دوش عقلن و شرعن برداشته شده، یا به خاطر عسر و حرجه. در این عسر و حرجه بحثی رو به نوعی حالا فرعی مطرح کردم که اختلاف نظر بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ است که آیا قاعده لا حرج مقدم میشه بر قاعده احتیاط یا نه، که مرحوم آخوند مرحوم شیخ فرمودن قاعده لا حرج لا ضرر مقدمه بر قاعده احتیاط میشه. مرحوم آخوند فرموده نه، قاعده احتیاط مقدم میشه که باید احتیاط کرد. والا این موضوع بحث ما انشاءالله در جلسه آینده، که این رو ببینیم کدوم یکی از این قواعد مقدم میشه و دیگری از جهت بحث علمی که بعدها در حال مفیده، و اینکه حالا جمع‌بندی بکنیم اون مطالبی هم که مرحوم آقای خویی فرمودن که دیگه لازم نیست این مباحث رو مطرح بکنیم، یه اشاره به اون هم انشاءالله میشه، و بعضی مباحث آخری که مرحوم آخوند در اینجا در رابطه با عمل به زن بیان فرمودن، دو مسئله رو اونجا هم حالا یه اشاره میکنیم، شاید الان خیلی به صورت تفصیلی هم لازم نباشه، اما چون هم مرحوم شیخ اشاره کردن، هم مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی هم اینجا مطالبی رو بیان کردن که اجمالاً منشأ هر حال اثر هست در احکام شرعیه‌ای که بر بعضی از مباحث اعتقادی مترتب میشه، منشأ اثرش به این جهته، که حالا انشاءالله در جلسه بعد از خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.